این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 165 نفر بر اثر سقوط بهمن در افغانستان جان خود را از دست دادند. مهدی کروبی فردا 10 صبح از فلکه دوم صادقیه با سکوت به سمت میدان آزادی راه پیمایی می کند. عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به وظیفه خود برای تأمین امنیت راهپیمایی مسالمت آمیز معترضین عمل کنند. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 10 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مانیا منصور.
با سلام. مسئولان وزارت بهداشت افغانستان اعلام کردند که تاکنون اجساد 165 نفر از زیر بهمن بیرون آورده شده است. سقوط بهمن روز دوشنبه گذرگاه کوهستانی سالنگ در شمال کابل را بست. سریا دلیر سرپرست وزارت بهداشت افغانستان همچنین گفت صدها تن نیز از سرگردانی در برف و بوران نجات یافتند. دفتر مهدی کروبی امروز در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی فردا 10 صبح از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده: آرام و محکم همچون گذشته خواست‌های قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. میرحسین موسوی نیز پیشتر از معترضین خواسته بود با حفظ هویت خود در راهپیمایی فردا شرکت کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های خارجی در ایران گفتند که خبرنگاران و عکاسان تنها اجازه دارند فردا در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد را در میدان آزادی پوشش خبری دهند و حق گزارش از خیابان‌های تهران را ندارند. سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به معترضین اجازه دهند فردا با احساس امنیت به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است که وظایف و مسئولیت‌های حکومت را در حفظ امنیت و نظم عمومی درک می‌کند، اما این امر به هیچ وجه سرکوبی اعتراض‌ها و راهپیمایی مسالمت‌آمیز معترضین را که در ماه‌های اخیر رخ داده توجیه نمی‌کند. معترضین به انتخابات در ایران دیوار و نمای سفارت جمهوری اسلامی در پاریس را با گرافیتی سبز و شعارهای رأی من کجاست و مرگ بر دیکتاتور پوشاندند. به گفته پلیس فرانسه این شعارها تا نیمروز امروز بر روی نما و دیوارهای سفارت باقی بود تا اینکه پاک شد، اما رنگ سبز همچنان باقی است. معترضین نوار ویدیویی را در این زمینه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب منتشر کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده به قطر و عربستان سعودی می رود. خانم کلینتون با امیر نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار می کند و در مجمع آمریکا جهان اسلام سخنرانی خواهد کرد. او سپس برای گفتگو با ملک عبدالله پادشاه و فیصل آل سعود وزیر خارجه عربستان به ریاض می رود. به دعوت اتحادیه‌های کارگران دولت در یونان، امروز بخش بزرگی از کارکنان ادارات دولتی و شرکت هواپیمایی ملی این کشور دست به اعتصاب زدند. برنامه پرواز هواپیماها مختل و صدها پرواز لغو شده است. این اعتصاب 24 ساعته در اعتراض به دستور دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان دولتی انجام می‌شود و در پایان آنکه وزارت کشور پاکستان می‌گوید بر اساس اطلاعات موثق حکیم الله محسود رهبر طالبان در پاکستان بر اثر جراحات در حمله موشکی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا کشته شده است.
مانیا منصور، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با اعلام مسیر حرکت خود در 22 بهمن از مردم خواست با شرکت آرام و محکم در راهپیمایی فردا مطالباتشان را با سکوت پیگیری کنند. گفتگوی داریم با فرزند مهدی کروبی. پخش صحبت‌های محمد رضا تاجیک از مشاوران میرحسین موسوی از سیمای جمهوری اسلامی به دنبال آزادی وی از زندان در آستانه 22 بهمن. در ادامه گفتگوهای رادیو فردا پیرامون اوضاع ایران در آستانه 22 بهمن، دیدگاه‌های یک روحانی اهل تسنن در ایران و یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را می‌شنوید. و در نیمه دوم مجله شامگاهی سومین بخش از برنامه رادیو فردا را خواهید شنید به مناسبت سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران. دفتر مهدی کروبی همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید امروز در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی 10 صبح روز پنجشنبه فردا از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده است: آرام و محکم همچون گذشته خواستهای قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد حضور پدرش در راهپیمایی فردا 22 بهمن چنین میگوید:
همونطور که ایشون وعده کردن در راهپیمایی 22 بهمن که متعلق به همه ایرانیان هست و یادآور انقلاب و آرمان‌های انقلاب شرکت می‌کنه، ایشون شرکتش در راهپیمایی در راستای شرکت همه ساله‌ای است که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن و در مکانی هم که ظاهراً در سایتشون هم اعلام شده فلکه صادقیه فضا راهپیمایی خودشون رو همراه با مردم عزیز و گرامی آغاز کنند.
با توجه به اینکه راهپیمایی 13 آبان ماه که ایشون حضور داشتن مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتن، آیا فکر میکنید که در راهپیمایی فردا هم خطری متوجه امنیت ایشون بشه یا خیر؟
ما امیدواریم که چنین چیزی اتفاق نیفته. 22 بهمن نقطه‌ای است که میتونه تمام جریانات کشور رو به یک مرز اعتدال و عقلانیت برسه. مطالبه آرمان‌های انقلاب هم و قانون اساسی هم در همین راستا انجام میشه و امیدواریم که اون فوند افراطی و بی‌عقل مرتکب عملی نشن که هزینه‌اش برای کل کشور و جامعه امروز ما باشه و بحران رو بیشتر بکنه. همونطور که میدونید آقای کروبی و آقای مهندس موسوی و سایرین که دعوت کردن به راهپیمایی آرامش رو خواستن و مطالبه حقوق در کمال آرامش بود، این برنامه این طرفه و اون طرف مجموعه هم همینطور رو مثلا فکر میکنم اوغلای اون مجموعه هم همه دنبال یک راهپیمای آرام و وحدت جامعه ایرانی رو در دنبال کردن مطالبات حقوقشون نشون بده رو میخوان، اگرچه ممکنه با گرایش ها و اندیشه های مختلفی در این راهپیمایی شده.
آقای کروبی، گروهی تحت عنوان جنبش سرخ حسینی با انتشار بیانیه اعلام کردند که اگر با خارهای ناچیزی در پای ملت مواجه بشند، با این تعبیر در واقع از مخالفان یاد کردند، مسیر راهپیمایی رو به سمت خانه های اونها تغییر خواهند داد. فکر میکنید که منظور نویسندگان این بیانیه چه کسانی بوده؟ یا ممکن هستش که آقای کروبی هم در واقع مد نظر این گروه بوده باشن یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم مورد شما همون بیانیه که در سایت رجا نیوز چاپ شده. این بیانیه از گروهی به وجود اومده که گروه خلق الساری و یا میتوانیم بگیم گروه های یک بار مصرف که در جهت اهداف خاصی به وجود میان بیانیه صادر میکنن. این بیانیه شروع و آغاز بیانیه رو با کلمه انتقام آغاز کرده. ما از اونجا که مسلمانیم و پیرو مکتب علوی هستیم از خشونت استقبال نمیکنیم و امیدواریم که این اتفاقی نیفته. روایت نبوی داریم که میگه از سه گروه پرهیز بکنید: دسته اول از سگ خاره و دسته دوم از دیوار خراب و بخش سوم شده که حالا مناسب نیست من بگم. در قرآن هم ما میخونیم که اونایی که خیلی فریاد بیشتری میزنن باید ازشون پرهیز کرد و قرآن به اعتدال توصیه میکنه. یعنی انکرال اسرار لصوت الحمیر، زشترین صداها صدای خران هست. من فکر میکنم اینجور نگاه و اندیشه که از این مجموعه بیرون میاد به دنبال با آشوب کشیدن و تنش در سطح جامعه و ایجاد بحران هست. سایت مانند رجا نیوز مربوط به آدم های مجهول الهویه ایست که از بیت المال اضافه میکنند و به دنبال ایجاد بحران در کشورم، لکن فاقد هر گونه ارزش.
آقای کروبی، با توجه به اینکه گویا روز دوشنبه پاسپورت آقای حسین کروبی هم در فرودگاه امام خمینی توقیف شده و ازشون خواستن که خودشون رو به وزارت اطلاعات معرفی بکنن و بیانیه‌ای هم که منتشر شده که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، فکر نمی‌کنید مجموعه این اعمال برای این هستش که آقای کروبی رو از میدان خارج بکنن؟
آقای کروبی ارادهی که میکنن و تصمیمی که میگیرن همه دوستان میدونن، سعی میکنن به وعده‌ای که کردن عمل بکنن، بند وعده وفا. اما مشکلات بعد زیاد بوده و خیلی از مسائلی که شما فرمودین و یه سیر دستگیری‌هایی که این روزها اتفاق افتاده همین امروز برای استفاده افتاد در راستای ممانعت از حضور ایشونه. من برام بسیار عجیبه، از یک سو سیمای جمهوری اسلامی داره همه رو دعوت میکنه به حضور و از سوی دیگر به طور عملی ایجاد مشکل برای مجموعه ای میکنه که میخوان در این راهنمایی شرکت بکنن. تا اونجا که من اطلاع دارم امروز بخشی از دوستانی که با آقای کروبی در مراسم ها شرکت میکردن به دلیل اینکه مسئله حفاظتی ایشون مناسب نیست احضار شدن و تا این ساعت هنوز به منزلشون برنگشتن و ظاهرا بازداشت شدن این افراد. اینا دوستان نزدیکی بودن که عموما یا از خانواده های شهدا هستن و یا از فرماندهان و دوستان خوب ما در جبهه جنگ و امروز بخششون بازنشسته هستن، اما برای مسائل امنیتی و حراستی در این روزها به صورت داوطلبانه می اومدن. متاسفانه بعضی از این افراد امروز احضار شدن و از تنهایشون خبری نیست.
و در صورت ادامه بازداشت این افراد فکر میکنید تغییری در تصمیم آقای کروبی برای حضور در راهپیمایی اتفاق خواهد افتاد اگر قرار باشه که ایشون به تنهایی و فقط همراه با شما و فرزند دیگرشون در راهپیمایی حضور داشته باشن، چه کسی امنیت ایشون رو تامین خواهد کرد؟
نکته اساسی برای ما هم همینه، از یک سو خود مجموعه دوستان و کشور از بحث امنیت ایشون و سایر عزیزان میگن، از سوی دیگه امکانات عملی تحقق حفاظت رو مانع میشن. این یکی از مشکلات اساسی است و ما نسبت به این امر نگرانی داریم.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 19:12 به وقت ایران و در اینجا پیام های شما را میشنویم.
چطور میشه که چند نفر رو خیلی سریع میگیرن به خاطر روز عاشورا اعدام میکنن، دستگیر میکنن، محاربه شناخته میشن، ولی هنوز قاتلین جوانای ایران که توی کهریزک و امثال کهریزک که بعدن مشخص میشه چه اتفاقاتی براشون افتاده، راست راست دارن راه میرن؟
ملت خودش یه بمب هسته‌ای در مقابل آمریکا، احتیاجی نداره که بمبی بسازه. این بمب خطرناکتر از هر چیزی که آمریکا فکرشون میکنه. 22 بهمن همون بمبیه که باید آمریکا در انتظارش باشه.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلا عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس میگیرم.
هموطنان عزیز، 22 بهمن 88 نزدیک است. در این راهپیمایی دو گروه شرکت خواهند کرد. گروه اول آزادی خواهان، حق طلبان و آنها که ایرانی اصیل هستند و در گروه دوم حکومتیان تمکار به قدرت ثروت قرار می گیرند. حال هموطن، تصمیم با شماست که خود را در کدام گروه قرار دهید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. علیرضا حسینی بهشتی و محمد رضا تاجیک از مشاوران ارشد میرحسین موسوی که در پی تظاهرات ششم دی ماه گذشته روز عاشورا به فاصله چند روز از یکدیگر بازداشت شده بودند، شامگاه گذشته آزاد شدند. اما پخش اعترافات محمد رضا تاجیک از مشاوران انتخاباتی میرحسین موسوی از سیمای جمهوری اسلامی به دنبال آزادی وی از زندان و تنها یک روز مانده به راهپیمایی 22 بهمن با چه اهدافی میتواند صورت گرفته باشد؟ رضا الفت از رادیو فردا گزارش میدهد.
دیروز ساعتی پس از آنکه گفته شد محمد رضا تاجیک از مشاوران انتخاباتی میرحسین موسوی از زندان آزاد شده است، تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه‌ای از وی با بخش خبری ویژه 22:30 شبکه دوم پخش کرد. این مصاحبه دو روز قبل از مراسم سالگرد انقلاب در 22 بهمن و اعلام قبلی معترضان برای حضور در این راهپیمایی از تلویزیون ایران پخش شد و تاکید اصلی در این مصاحبه بر اعلام نقش دولت‌ها و به ویژه رسانه‌های خبری خارجی در دامن زدن به اعتراضات و ناآرامی‌های ایران گذاشته شده بود. این بخش‌ها از مصاحبه آقای تاجیک که وی در حالتی بریده و خسته در آن سخن می‌گفت در ساعات گذشته بار دیگر از سوی صدا و سیمای ایران بازپخش شده است.
130 شبکه داره روی ایران کار میکنه، صدها سایت و وبلاگ تو فضای مجازی داره روی ایران کار میکنه. این حجم همه لحظات رو به یه شکلی آفریدن و شکار کرد و در سراسر جهان به دفعات پخش کرد. اگه توهم
پیروزی
و توهم تقلب نشت کنه، رسوب کنه در اعماق جان دل مردم، باورش کنن. تمام تلاش خودشونو کردن که انتخابات رو تبدیل به اغتشاشات کنن.
اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در این باره نوشته است که صدای بغض‌آلود و لرزان تاجیک در برنامه گفتگوی ویژه برای افکار عمومی گویای همه واقعیت‌ها بود. معترضان معتقدند که مجبور کردن چهره‌های برجسته معترضان بازداشت شده به حضور در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و پخش سخنان آنها علیه اصلاح طلبان و جنبش سبز تاکتیکی است که دیگر برای بدنام کردن معترضان و پایان دادن به اعتراضات مردم کارایی ندارد. ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی که خود در گذشته بازداشت و چنین تجربه‌ای داشته است، در این باره میگوید:
پروژه اعتراف گیری، چیزی که در مورد شخص خود من اتفاق افتاد، با لباس زندان رفتیم پایین و گفتن که نبرو لباس معمولی تو بپوش، صورت تو اصلاح کن، یه مبلیج گذاشتن و سوالای خیلی کلی که نقاط ضعف اخلاقی خودتو بگو، بعد بگو که با چه کسایی رابطه داشتی، از نظر سیاسی مثلا بگو با نهضت آزادی رابطه داشتم، در حالی که حالا از این نهضت آزادی همشون آزاد بودن و ما رو زندانی کرده بودن، میگفتن اعتراف کن که با اونا رابطه داشتی. سوالا رو دادم، گفتن که برو بشین بنویس. رفتم نوشتم، گفتن که یه جوری باید اجرا کنی که مثلا همه فکر کنن که خب خودت گفتی. شما حتی یک مورد از اعتراف کنندگان رو نمیشناسید که اینا وقتی از زندان میان بیرون نگن که من تحت فشار اعتراف نکردم. حد اکثر یک هفته یا دو هفته بعدش همین رو میگن. اصولا مکانیزم اعتراف گیری مکانیزمیست که در اون شخصیت رو خورد میکنن، احساس تنهایی با آدم میدن و بعد انقدر تکرار میکنن یه پروژه رو که تو واقعا فکر میکنی که بودی. صدا و سیمایی که دروغگوه، صدا و سیمایی که یه رئیس جمهور دروغگو رو میاره و تو روز روشن دروغ رو میکنه تو چشم مردم، صدا و سیمایی که بخش وسیع از حقایقی رو که مردم خودشون احساس میکنن، به مردم 4 میلیون نفرشون میرن تو خیابون، خیابونو میذارن رو سرشون، تلویزیون یک کلمه حرف نمیزنه، تلویزیونی که داره دروغ میگه نمیتونه یک اعترافی رو پخش بکنه و مردم فرض رو بر این بگذارن که این راسته.
با این وجود به نظر میرسد حکومت همچنان در صدد استفاده از این تاکتیک و ابزار علیه معترضان است و در آستانه مراسم 22 بهمن و نگرانی حکومت از اعتراضات مردمی در این روز، حاکمیت ترجیح داده تا از تمامی ابزارهایی که فکر میکند میتواند مانع از ادامه اعتراضات مردم شود استفاده کند. از امنیتی کردن فضا در تهران و فشار بر سفارتخانه‌های خارجی گرفته تا پخش سخنان بریده استادی که در دانشگاه‌های ایران به عنوان یک سخنور با فصاحت و بلاغت شناخته می‌شود.
پخش اظهارات محمد رضا تاجیک از مشاوران میرحسین موسوی از سیمای جمهوری اسلامی به دنبال آزادی وی از زندان در آستانه 22 بهمن. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما با ادامه بازداشت‌ها در ایران و آنچه پروژه اعترافگیری از زندانیان خوانده شده، بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی به روند برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مخالفان اعتراض کردند. مولوی عبدالحمید از روحانیون اهل تسنن در ایران است که اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر معترضان ابراز کرده است. الهی روانشاد از رادیو فردا در گفتگو با وی نظرش را درباره شرایط کنونی ایران جویا شده است. مولوی عبدالحمید در زاهدان:
به هر حال ما میبینیم بچه شمون که ناراضگی در جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی بسیار زیاده و خود همین صدای اعتراضات که بلند میشه و داد و فریاد بلنده خودش دلیل بر اینه که بالاخره یک بخشی از جامعه تا انجا ناراضگی دارند که به داد و فریاد آمدند به جای اینکه با اینها برخورد بشه و خشونت و اینها سرکوب بشن معتقدیم که صحبت اینها گوش کرده بشه تا انجایی که حق اینها رسیدگی بشه و اگر جای حق نیست اعتراضشون ما اونها را باید اونها قانع بشن تا از خون ریزی جلوگیری بشه. خون ریزی و با سرکوب رای حل نیست، رای حل رسیدگی هست و توجه هست به هر حال آرامش به جامعه برگردانید و اگر فاسخی مردم نگیرن ممکنه که به هر حال مشکلات بیشتر بشه توی جامعه و اعدام هم راه و چاره نیست، رای چاره همونه که صحبتی نگوش بشه. الان که غلط فیروز شده خب ملت ایران قربانی داده، شهید داده به قیادت رهبر فقیر انقلاب اسلامی، زحمت ها کشیدن، حالا شده جمهوری اسلامی، هم جمهوریت در حال آزادی را تقاضا می کنه و هم اسلام آزادی داره. الان گفته میشه که ولی نعمت مردم سالاری هست الان و لحظه الان انتقاد باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی گوش کنن. در تمام دنیا در جمهوریت ها مردم بالا اعتراض میکنن، انتقاد میکنن.
آقای مولوی عبدالحمید، شما اغلب اشاره ای هم دارید به نحوه اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه. شما گفتید که چنین پدیده ای را نه اسلام و دین قبول دارد و نه قانون اساسی. با توجه به اینکه الان تعداد بازداشت شدگان به حد بسیار بالایی رسیده و خبرهای پراکنده ولی بسیاری حکایت از شکنجه شدن اینها در زندان داره برای اعتراف کردن، اغلب گفته میشه که اعترافاتی که اجباریه و حتی برای انجام این اعترافات تمرین هایی نیز انجام میشه آنچنان که در خبرها اومده تا شخص اعتراف کننده بتونه مطابق میل بازجوش نقش خودش رو ایفا کنه. شما در این باره به رادیو فردا چه میتونید بگید؟
از لحاظ فقهی و شرعی اعتراف به زور هیچ اعتباری نداره. اگر به صورت اکراه و اجبار متهم وادار بشه که حرف به زبان بیاره و چاره داشته نباشه به جز این که حرف به زبان بیاره، این هیچ اعتبار شرعی نداره و روی این هم از لحاظ قانون اساسی من شده که کسانی را به اجبار و اکراه اعتراف بگیرن. روی ما معتقدیم که به هر حال الان که قانون مدونه در کشور ما موجود هست و همین میثاق ملی ما هست، ما هم همه به این میثاق ملی کنند و هم به هر حال جمهوری اسلامی مسائل همه قضات و همه دستگاه قضایی و کسانی که بازجویی میکنند و اعتراف میگیرند مسائل شرعی را رعایت کنند و از حدود شرعی رد نشند برای گرفتن اعتراف. این هم به کثرت بازداشت شدگان شکایت را به کثرت پیش ما مراجعه کردند و به ما شکایت کرده میکنند هم که ما را مجبور میکنند و به اجبار اعتراف میگیرند.
شما آقای مولوی عبدالحمید همیشه میگید که آنچه که به نظرتون میرسه و پند و اندرزی که میتوانید بیان میکنید که برای بهبود وضع جامعه باشه. شما تصور میکنید تا چه حد به پند و اندرز شما بها داده میشه و تا چه حد به اون گوش داده میشه؟
بله، چیزی که فرمودی در رابطه با مسائل من، ما انتظار هم نداریم که بالاخره کسانی حرف ما را حتما گوش کنن و ما آنچه که وظیفه شرعی خودمون هست متأکدیم که با این خیرخواهی را مطرح کنیم بدون اینکه منتظر نتایج مثبت داشته باشیم. چرا زیاد ما هم فکر میکنیم که ممکنه این حرفهای ما مورد توجه قرار نگیره، اما در دنیا همین طوری سنت الهی هم همینه که هر کسی حرف خیرخواهی را باید بزنه، دستور خدا است و هر کسی که حرف خیرخواه و ناصح را قبول بکنه انشاءالله مایه نجات اوست و بنفع اوست.
مولوی عبدالحمید از روحانیون اهل تسنن در ایران با الهه روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمد رضا حیدری کنسول مستفی سفارت جمهوری اسلامی در نروژ که به تازگی به جنبش سبز پیوسته، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از اینکه در آستانه 31مین سالگرد انقلاب بهمن به مردم پیوسته ابراز خرسندی کرده و گفته است حرکت‌های مدنی در ایران در کنسولگری‌ها و سفارت‌های ایران هم با بازتاب مثبت همراه بوده و سبب درگیری‌های لفظی و برخورد میان دیپلمات‌ها و عوامل اطلاعاتی شده است. آقای حیدری در ابتدای این گفتگو احساس خود را در این باره که امسال برای نخستین بار در جشن‌های دهه فجر حضور ندارد این گونه بیان می‌کند:
احساس من اینه که الان در جمع مردمم هستم و علی‌رغم اینکه قبلا در این جشن شرکت میکردم هیچ مزیتی برای من نداشت، ولی امروز که در کنار مردم هستم و همپای اونها مبارزه میکنم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی، برای من روحیه مضاعفی ایجاد کرده. در واقع در کنار مردم بودم برای من احساس شرف جدیدی بوده.
آقای حیدری، شما پس از استعفای خودتون از کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ دست به برپایی کمپینی زدید با نام سفارت سبز. این کمپین تا به حال چه کرده و اصولاً بازتابش در سفارتخانه های ایران در خارج چگونه بوده؟
پس از اینکه این طرح کمپین سبز رو اعلام کردیم، طبق اخبار واصله از کارکنان همین سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، بلژیک، هلند، فرانسه، انگلیس اعلام کردن به ما درگیری و برخورد های لفظی بین کارمندان و مامورین اطلاعاتی توی سفارتخانه و کنسولگری ما بالا گرفته و به خصوص از ترس اینکه اونها در آستانه 22 بهمن به مردم ملحق شوند اجازه حضور به اونها در مکانهای عمومی داده نمیشه. همچنین به من اطلاع دادن که هر گونه تماس با سایر ایرانیان محل اقامت خودشونو باید قبلا گزارش بدن و در صورت اینکه مشخص بشه تماسشون با افراد ناشناسی بوده به شدت به اونا برخورد میشه. و در همین راستا یه خبری از یکی از دوستانم که دبیر سوم یکی از همین سفارتخونه هاست به من اطلاع دادن که در داخل نمایندگیمون در لندن وضعیت در واقع متشنج شده بوده و بیم درگیری بین عوامل اطلاعاتی کارمندا بوده که سفیر جمعشون کرده در یه جلسه خصوصی و حتی برای اینا تعیین تکلیف کرده که بعد از 22 بهمن به وضع اینها رسیدگی خواهد شد. حتی یه درگیری لفظی و برخوردم توی سرکنسولگریمون فرانکفورت بین همین عوامل اطلاعاتی و کارشناس کنسولیمون رخ داده بوده، که این جمع مطالبی بوده که نشون میده که همکارای ما در داخل این سفارتخونه ها نسبت به وضع و شرایط موجود در ایران آگاه هستن و با خود شون کلنجار میرن که بلکه بتونن یه تصمیم نهایی برای خودشون بگیرن که فردا در پیشگاه مردم شرمنده نباشه.
آقای حیدری، شما مراسم امسال 31مین سالگرد انقلاب بهمن رو در داخل ایران چگونه میبینید؟
امسال حالتی عجیبی در داخل کشور رخ داده، چون در 22 بهمن های سالهای قبل خب یه عده‌ای رو اینها داشتن توی تهران و از همونها استفاده میکردن، ولی از نظر مردم کم میارن و برای نظام و برای سیستم واقعا اسفناکه که این حجم نیروی مردمی خودش رو از دست داده و الان برای جبران به قول گفتنی نمایش خیابانی خودش دست به این حرکت ها میزنه. امیدوارم که حرکت مردم در این روز منجر به برقراری آزادی و دموکراسی در کشورمون بشه و انسجام بیشتر در داخل و خارج رو فراهم کنه.
آقای محمد رضا حیدری، پرسش بعدی من راجع به این خبرنگاران خارجی هستش که جمهوری اسلامی ایران برای 31مین سالگرد انقلاب به تهران دعوت کرده. اینها آیا آزادانه میتونن در ایران دست به اطلاع رسانی بزنن؟
طبق اخباری که از بعضی از دوستانم تو بخشای فرهنگی سفارتخونه داشتیم، اینها خبرنگارانی که مورد نظر سیستم بودن و دعوت کردن به ایران و هزینه های حتی گویا رفت و برگشت اینها رو تقبل کردن و اینها رو در مکانهای خاصی که مورد نظر خودشون هست همراه با چند تا مأمور قرار دادن و فقط از مسیرهایی که نیروهای خودی جمهوری اسلامی احتمالاً حرکت میکنن فیلم و گزارش تهیه کنن و هیچ گونه خبری و انعکاسی از اخبار مربوط به سبزپوشان رو در ایران نباید گزارش کنن.
مقصود شما آقای حیدری این هستش که باید به گزارش‌های فرمایشی بپردازن؟ بله،
تو اینا گفتن که باید تو مسیرهای اینا رو جایگزین کنن که فقط اونجا محل تردد نیروهای دستین شده جمهوری اسلامیه و اگر اینا بخوان از اون مسیرهای دیگه خارج بشن باهاشون برخورد میشه، یعنی یه حالت کنترل شده یه تا اخبار از سوی اینها به جای منعکس نشه. حالا این برمیگرده به اون وجدان رسانه‌ای اون فرد که آیا واقعا اخبار رو به صورت دستچین شده بفرسته یا بتونه اخبار درستی رو تهیه کنه و برای جهانیان ارسال کنه.
محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی سفارت جمهوری اسلامی در نروژ که اخیراً به جنبش سبز پیوسته است، با همکارمان شهرام میریان در آلمان گفتگو می کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار می کنم 20420221124113، در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت و ضبط پیام های شما در دسترستان است. همچنین برای ارسال SMS ها یا همان پیامک های خود شماره 20420-603-8741-50 تکرار میکنم 20420-603-8741-50 برای پیام های کوتاه شما یا همان SMS ها. لحظاتی دیگر هانا کاویانی با تازه ترین خبرها.
به رادیو فردا گوش می کنید. با سلام. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید مسئولان جمهوری اسلامی به خبرگزاری های خارجی در ایران گفتند که خبرنگاران و عکاسان فردا تنها اجازه دارند جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد را در میدان آزادی پوشش خبری دهند و حق گزارش از خیابان های تهران را ندارند. سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به معترضان اجازه دهند فردا با احساس امنیت به طور مسالمت‌آمیز راه پیمایی کنند. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که وظایف و مسئولیت‌های حکومت را در حفظ امنیت و نظم عمومی درک می‌کند، اما این امر به هیچ وجه سرکوبی اعتراض‌ها و راه پیمایی مسالمت‌آمیز معترضین را که در ماه‌های اخیر رخ داده توجیه نمی‌کند. دفتر مهدی کروبی امروز در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی فردا 10 صبح از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده: آرام و محکم همچون گذشته خواست‌های قانونی و بر حقتان را با سکوت مطالبه کنید. میرحسین موسوی نیز پیشتر از معترضین خواست است با حفظ هویت خود در راهپیمایی فردا شرکت کنند. خبرگزاری‌های دولتی ایران به نقل از هوشنگ اصحری وکیل تسخیری کیان تاجبخش می‌گویند دادگاه تجدید نظر موکلش را به 5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه انقلاب کیان تاجبخش را به 15 سال زندان محکوم کرده بود. مسعود شفیعی وکیل تعیینی کیان تاجبخش گفته است که موکلش بی‌گناه است و باید تبرئه شود. معترضین به انتخابات در ایران دیوار و نمای سفارت جمهوری اسلامی در پاریس را با گرافیتی سبز و شعارهای رأی من کجاست و مرگ بر دیکتاتور پوشاندند. به گفته پلیس فرانسه این شعارها تا نیمروز امروز بر روی نما و دیوارهای سفارت باقی بود تا آنکه پاک شد، اما رنگ سبز همچنان باقی است. معترضین نوار ویدیویی را در این زمینه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب منتشر کردند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 8 نفر به دلیل ارتباط با رادیو فردا دستگیر شدند که یکی از آنها خبرنگار بوده و با این رادیو ارتباط داشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند روز پیش در اطلاعیه افراد دستگیر شده را از مرتبطین رادیو فردا خوانده و مدعی شده بود که این افراد دوره‌های مختلف گزینش و آموزش را در دبی و استانبول گذرانده و عده‌ای از آنها هم به استخدام رسمی سازمان جاسوسی آمریکا درآمدند. مدیر رادیو فردا گفته است که این رادیو اصولاً دوره‌های آموزشی برگزار نمی‌کند و هیچ کسی را هم در استخدام رسمی یا غیر رسمی در ایران ندارد. و بیش از 100 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به آنچه که این نامه آن را رفتارهای نامتناسب با دانشگاهیان توصیف کرده اعتراض کردند.
هانا کاویانی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 19:33. در آستانه 31 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، تأثیرات این انقلاب بر حوزه اقتصاد ایران مورد بحث‌های گوناگونی قرار دارد. این موضوع میزگرد اقتصادی رادیو فرداست.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته که به پیامدهای انقلاب سال 57 برای اقتصاد ایران اختصاص دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی گرم جشن گرفتن 31 سال انقلاب سال 57 هستند و این انقلاب را نه تنها مایه پیشرفت و توسعه ایران که باعث پیشرفت جامعه بشری می‌دانند. از جمله ایرادهای مخالفین به حکومت شاه سیاست‌های اقتصادی پیش از انقلاب بود. روحانیت هم نقد سیاست‌های اقتصادی حکومت شاهنشاهی را در کانون اعتراض‌های خود قرار داده بود و آن را دستمایه سازماندهی راهپیمایی‌ها و سایر فعالیت‌های سیاسی‌اش کرده بود. آیت الله خمینی و دیگر روحانیون بلندپایه هیچ فرصتی را برای وعده بهبود معیشت مردم از دست نمی‌دادند، از وعده خودکفایی اقتصادی گرفته تا وعده آب و برق و مسکن مجانی. به گفته آقای خمینی، خارجی ها مانع رشد اقتصادی ایران بودند.
ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار.
و برای جلب مردم در حمایت از خود، آقای خمینی وعده بهبود وضعیت مادی و معنوی مردم را میداد.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم
و آخرت را. اما 31 سال از آن روزها می گذرد. اقتصاد ایران به اعتراف خود مقامهای دولتی در وضعیتی شکننده تر از همیشه قرار دارد. تورم، گرانی، ورشکستگی واحدهای تولیدی، بیکاری و وابستگی هرچه بیشتر کشور به درآمدهای نفتی تنها بازتاب دهنده جنبه هایی از وضعیت اسفبار اقتصاد ایران، آن هم با آن درآمدهای هنگفت نفتی است. در مجله اقتصادی هفته نگاهی داریم به کارنامه اقتصادی ایران 31 سال پس از انقلاب. در گفتگو با فریدون خاوند، هادی زمانی و احمد علوی، کارشناسان اقتصادی در شهرهای پاریس، لندن و استکهلم. بحث را با این پرسش آغاز کنیم که با نگاهی به افق خیزهای اقتصاد ایران، چه تصویری پس از 31 سال انقلاب برای اقتصاد ایران قابل ترسیم است؟ آقای زمانی،
راحت‌ترین کار این است که چند تا از این شاخص‌های اقتصادی رو انتخاب بکنیم، ببینیم وضعیت این شاخص‌ها در میانگینش در 30 سال گذشته چی بوده و در دوره پیش از انقلاب میانگینش چطور بوده. البته اون دوران وضعیت اقتصادی ایران مطلوب نبود، ایدئال نبود، ولی به هر صورت این مقایسه جالبه. برای مثال نرخ رشد اقتصادی رو در نظر بگیرید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی دست کم نصف میانگین نرخ رشد اقتصادی پیش از انقلاب. نرخ بیکاری تقریبا دو برابره. حالا میتونید یه خود بالا پایینش بکنید، ولی حدودا همین وضعیته. نرخ تورم حدودا دو برابره. درآمد سرانه به علت افزایش شدید جمعیت و کاهش نرخ رشد اقتصادی تقریبا نصف شده نسبت به دوره پیش از انقلاب در ارزش واقعیش. طی همین دوره بهره‌وری کار و سرمایه شدیداً افت کرده. اگر بگیم نصف شده، فکر میکنم یه تصور خیلی خیلی خوشبینانه‌ایه. طی این مدت 30 ساله فرار سرمایه و فرار مغز پدیده سرطانی جامعه ما بوده که از این طریق ثروت بسیار هنگفتی رو از دست دادیم. سطح سرمایه گذاری شدیداً افت کرده. بنابراین بخوای یه تصویر خیلی خیلی ساده شده و کلی به دست بیارید، این هستش که وضعیت اقتصادی ایران طی این 3 سال گذشته نسبت به دوره قبل که ایدئال هم نبوده، اکثر شاخص‌های بد دو برابر شدن، شاخص‌های خوب نصف شدن.
آقای علوی، شما چه نگاهی دارین به این وضعیت اقتصادی 31 سال پس از انقلاب؟ آقای زمانی به شماری از شاخص‌های اقتصادی اشاره کردن، منتها خب چه دلایلی این وضع رو به وجود آورده؟ با توجه به نیت خوبی که حالا بگیم رهبران انقلاب یا کسانی که مستر کار شدن داشتن،
ابتدا هم بگم که معمولا سه شاخص رو میشه به کار برد برای مقایسه میان اقتصاد ایران وضعیت فعلیش و گذشتهش. یکی همون شاخص تاریخی که آقای زمانی هم به کار بردن، دو اینکه مقایسه است میان اون چه در گذشته بود با خارج و اون چه در شرایط فعلی است با تحولات جهانی، و سوم اینکه مقایسه وعده ها و واقعیت هایی که ما به طور ملموس در جامعه ایران امروز میتونیم احساسشون بکنیم. بد نیست یک اشاره ابتدا هم بکنم به اینکه در مقایسه با جهان امروز ایران چه واقعیتی داره. ما میدونیم که ایران الان یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ بیکاری رو در جهان داره، بالاترین نرخ تورم رو در جهان داره، از نظر فساد مدیریت هم جزء کشورهایی است که پرفساد تلقی میشه و همچنین از نظر رشد اقتصادی بسیار پرنوسان یعنی پر ریسک و در این حال محدود بوده. خانوار ایرانی در مقایسه با خانوار در کشورهای دیگه فقیرتر شده. امروز درآمد سرانه حدود 4400 یا 500 دلاره که اگر درآمد میانگین جهان رو در نظر بگیریم که حدود 8800 دلار هست، ایران جزء فقیرترین کشورهای جهان تلقی میشه به طور کل. شاید بشه گفت از اونجایی که دولت مهمترین سازمان اقتصادی در جامعه ایران و از اون جهت که این دولت اساساً ثبات و قراری نداشته و دائما این سمت و اون سمت شده و همزمان از یک ناکارایی اساسی رنج میبرده، این شرایط رو به وجود آورده. اما این کافی نیست برای توضیح مشکلات اقتصادی ایران. چرا؟ ما میدونیم اساساً دولت بعد از انقلاب یا حاکمیت بعد از انقلاب فاقد یک تئوری بوده در مورد اقتصاد. شما هیچ اثری نمیبینید که نشان بده به ما که این حاکمیتی که برآمد پس از انقلاب دارای یک نگاه معین تعریف شده ای باشه از اقتصاد. بنابراین عجیب نیست اگر گاه چنان به سمت راست میره که انسان متعجب میشه و گاه چنان به اصطلاح در شیپور پوپولیسم میدمد که شرایط فعلی رو شاهدش هستیم. اما اگر ادامه بدیم این بحث رو خواهیم رسید به اینجا که اساساً تکلیف حاکمیت در ایران روشن نیست و شاید این دلیل سیاسی هم علاوه بر اون ناکارا بودن سازمان دولت و اساساً سازمان اقتصاد در ایران رو بشه اضافه کرد.
آقای خاوند، چه نگاهی شما دارید به وضعیت اقتصادی ایران 31 سال پس از انقلاب؟
ما دو تا ملاک در نظر داریم و باید به نظر من با این دو ملاک سنجیده بشه. ملاک اول وعده ها و قول هایی هست که رهبران انقلابی در آستانه انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب از این لحاظ به مردم دادند و ملاک دوم مقایسه ای هست که باید بین ایران بشه و کشورهای دیگه در طول 31 سال گذشته. در مورد اول ما کافیه که نگاهی بیندازیم به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب به تصویب رسید و به خصوص وعده های انقلاب در عرصه اقتصادی به مردم که در این مقدمه قانون اساسی تبلور پیدا کرده در مورد اینکه هدف استقرار یک اقتصاد اسلامی هست و در توضیح اقتصاد اسلامی هم گفته شده که اقتصاد باید به نیازهای اولیه مردم پاسخ بده، کار ایجاد بکنه، آموزش و برابری ایجاد بکنه و به خصوص کشور رو به خودکفایی برساند، چون اگر یادمون نرفته باشه در اون موقع به خصوص مسائل مربوط به واردات و واردات گندم که باید روش تاکید بشه در اون موقع خیلی خیلی مورد تاکید قرار می گرفت. در مقایسه با این مسائل ما می توانیم کارنامه اقتصادی ایران رو در مقابل این قولهای اولیه بررسی بکنیم. در حال حاضر ایران طی این مدت از فراز و نشیب‌های زیادی گذشته و الان کافیه که ببینیم که در عرصه نابرابری‌های اجتماعی که به خصوص هدف اصلی انقلاب ایران بود، مبارزه با این نابرابری ها، در حال حاضر کشور ما در زمره کشورهایی است که به خصوص حتی در عرصه خاورمیانه و در مقایسه با اقتصادهای خاورمیانه در موقعیت خوبی نیست و کافی است که در مورد مقایسه نابرابری ها در ایران مقایسه بکنیم با کشورهایی مثل اردن، مثل مصر، مثل لبنان و میبینیم که ایران از این نظر بالاتر. فقیرترین دهک جمعیتی ایران چیزی معادل 2.6% تولید ناخالص داخلی ایران رو داره، در حالی که دهک بالای جمعیتی ایران بیش از 30% اون رو تصاحب میکنه و در مجموع از این نظر ایران به هیچ وجه در وضعیت درخشانی نیست که هیچ، حتی در وضعیت بدی هست. از نظر مبارزه با فساد که یکی از هدفهای جمهوری اسلامی بود به نتیجه نرسیده و در حال حاضر ایران در بین 180 کشور جهان از لحاظ فساد در ردیف 168 قرار گرفته. همینطور ایران تبدیل شده در مورد خودکفایی به بازار صادراتی کشورهای حتی درجه دوم. اون موقع که شکایت میکردند ایرانی ها از اینکه کشورشون تبدیل شده بازار کالاهای آمریکایی و اروپایی و ژاپنی، ولی در حال حاضر بازار ایران زیر سلطه کالاهای چینی، کالاهای ترکیه‌ای، کالاهای تایلندی و غیره است و به خصوص در یک عرصه که به شدت روش حساسیت داشتن، یعنی واردات گندم. در حال حاضر ایران حدود دست کم چیزی بین 5 تا 6 میلیون تن گندم وارد میکنه بر اساس آخرین آمار انتشار یافته از طرف مقامات جمهوری اسلامی، جزء بزرگترین وارد کنندگان گندمه. ملاک دوم مقایسه ایران هست با کشورهایی که در 30 سال پیش در موقعیتی بدتر از ایران قرار داشتن و در حال حاضر بازار ایران رو همونطور که گفتم تصاحب کردند. طی 30 سال گذشته اقتصاد جهانی به شدت دگرگون شد، ما از یک وضعیت به وضعیت دیگه‌ای نقل مکان کردیم، انقلاب بزرگی در جهان اتفاق افتاد که جهانی شدن بهش میگن، و در این انقلاب بزرگ کشورهایی وارد صحنه شدند مثل چین، مثل هند، مثل برزیل و مثل ترکیه. بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آمریکای لاتین در وضعیت ممتاز قرار گرفتند. به اینها امروز میگن قدرت‌های نوظهور. ایران در زمره قدرت‌های نوظهور قرار نداره که هیچ، حتی تبدیل شده به نوعی مستعمره برای کالاهای قدرت‌های نوظهور. مجموعه این عوامل ما رو وادار میکنه که بگیم در مجموع کارنامه بسیار بسیار بد هست و نشان میده که آمال و آرزوهای انقلاب 1357 در عرصه اقتصادی با شکست شدیدی روبرو شده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگر ما بخوایم این 31 سال پس از انقلاب رو به چند دوره تقسیم کنیم، ما دوره اول داریم که دوره جنگ و نخست وزیر آقای میرحسین موسوی است که موج دولتی کردن اقتصاد به شدت ادامه داره. بعد به دوره آقای رفسنجانی میرسیم که یک مقدار دولت زدایی و تعدیل اقتصادی رو مطرح میکنه، دوران سازندگی رو. بعد در دوره آقای خاتمی مواجه میشیم با مسئله ساماندهی اقتصادی، و بالاخره در دوره 5 سال گذشته آقای احمدی نژاد که ظاهرا هیچ گونه برنامه و سیاست مشخصی منسجمی برای برخورد به اقتصاد نداره. آقای زمانی، دلیل این ناثباتی سیاست‌های اقتصادی رو کجا باید جستجو کرد؟
دلایل این عملکرد بسیار منفی ایران رو طی 30 سال گذشته در زمینه اقتصاد میشه به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. یک گروه اول مربوط به مشکلات سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور میشه. گروه دوم مربوط به اشتباهاتی میشه که حکومت در زمینه مدیریت اقتصادی انجام داده. گروه اول یعنی اشکالات سیاسی و ایدئولوژیک در کل این سه سال بوده، چه از دوره آقای موسوی بگیرید، خاتمی بگیرید، رفسنجانی بگیرید، همیشه اینا وجود داشته کما بیش. گروه دوم که مربوط به سیاست‌گذاری های اقتصادی، نگاه اقتصادی میشه، خب نوسان کرده. مثلا آقای رفسنجانی یه طور مسئله رو میدیدش، آقای احمدی‌نژاد یک طور دیگه میبینه، نوسان داشته. به گروه اول بپردازیم، به نظر من 4 مورد در اینجا قابل ذکره. یکی این هستش که جمهوری اسلامی ایران از همون روز ابتداش و همواره در زمینه سیاست داخلیش ضدیت و ستیزی با اقشار مدرن جامعه داشته. یعنی به جای بیگانه کردن اقشار سنتی، جمهوری اسلامی ایران اقشار مدرن فرهیخته و با فرهنگ جامعه رو بیگانه کرده، به حاشیه رونده، بهشون اجازه فعالیت سیاسی نمیده. بر اساس تعریف رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، نوسازی جامعه نیازمند مشارکت اقشار مدرن جامعه هست، و وقتی سیاستی رو حکومت در پیش بگیره که اساساً در جهت ضدیت با خواسته های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقشار مدرن باشه، نمیتونه در زمینه اقتصادی، مدیریت اقتصادی موفق باشه. به همین طبع هم در سیاست خارجیش هم راه ستیزه رو پیش گرفته، یعنی غرب ستیزی کوری رو پیش گرفته، و این موجب شده که بین سیاست اقتصادی و سیاست خارجی گسست به وجود بیاد. این غرب ستیزی کور و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی با جامعه جهانی موجب شده که ایران نتونه به تکنولوژی و فناوری دست پیدا بکنه. برای اینکه این سیاستش رو به کار ببره، از اقتصاد به عنوان یک ابزار استفاده
ساده کرده، اقتصاد دولتی کرده، مناسبات راندخاری بسیار گسترده ای رو در جامعه به وجود آورده که از طریق این مناسبات بتونه حمایت سیاسی مردم رو جلب بکنه و اونهایی رو که مخالفش هستن از لحاظ اقتصادی تنبیه میکنه. علاوه بر اینها خب یک سری اشکالاتی هم در سیاستگذاری های اقتصادی مرتکب شدن که اینها در چهار دوره‌ای که شما اسم بردید ویژگی های متفاوتی داشته که جای بحثش.
آقای علوی، آقای زمانی اشاره داشتن به ویژگی های ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی. ما در اوایل انقلاب شاهد طرح مسئله اقتصاد اسلامی بودیم و اهرم اجرای این اقتصاد اسلامی هم اقشار سنتی اقتصادی از جمله بازار بود. به تدریج این کمرنگ شد، اما ما شاهد اوج دوباره این ایده هستیم در زمان آقای احمدی نژاد. آیا معنیش اینه که در حقیقت این قشر سنتی اقتصادی یعنی بازاری ها توانستن بر اقشار مدرن اقتصاد همطور که آقای زمانی اشاره کردن چیره بشن و جای خودشونو در اقتصاد ایران محکم کنن، یا اینکه نه اونها هم در واقع کمرنگ شده موقعیتشون و اقشار نوی به عرصه اقتصاد وارد شدن؟
من یک گمانه دارم و اونم این است که این صحبت هایی که دولت امروز میکنه و رئیس اون در مورد اسلامی کردن اقتصاد متفاوت است با اون چه که در اوائل مطرح بود. ما بیاد میاریم در اون زمان نیروی غالب حکومت که به اصطلاح رنگ اقتصادیش یک مقدار زیاد بود همون جناح بازار و مؤتلفه و امثال هم بودن. اونها برداشت خاص خودشون رو از چیزی به اسم اقتصاد اسلامی داشتن، اما در چارچوب دولت فعلی اساسا درک دولت از اونچه که اقتصاد اسلامی نامیده می شود متفاوت است. اگر در اون زمان مؤتلفه یا بازاریان نقش غالب رو داشتن در به اصطلاح سیاست گذاری های اقتصادی یا نقش اونها پررنگ بود، امروز اساسا دولت داره به یک سمت انحصار اقتصاد در دست نظامیان یا حتی میشه گفت به طور اخص در دست نیروهای امنیتی سپاه در جریانه و اسم این رو گذاشته البته اسلامی کردن، یعنی انحصار در اون زمان مربوط میشد به بازار، امروز این انحصار مربوط میشه به دولت و به طور اخص سپاه پاسداران. بنابراین یک مفهوم از اقتصاد اسلامی هیچ وقت مطرح نبوده و اون چیزی که ما میبینیم در این 30 سال اساسا همین بوده. شما در دوره آقای موسوی یا دوره رفسنجانی یا بعد از اون میبینید که اقتصاد اسلامی اشکال گوناگون، تعاریف گوناگون، جهت‌های گوناگونی پیدا کرده بدون اینکه کسی هم پاسخ خوب باشد که خب اگر این اقتصاد اسلامی است پس اون چیزی که دیروز گفته میشد چه بود. بنابراین بسیار طبیعی است که الان نظامیان با به کارگیری همون ترمینولوژی یک تعبیر دیگری رو ارائه بدن برای کسب تفوق سیاسی و اقتصادی و به چنگ آوردن مدیریت بر عرصه‌های اقتصادی، و اون چیزی که ما الان می‌بینیم همین است، به این معنا که نظامیان با استفاده از رانت حکومتی، با استفاده از به اصطلاح مجلس و سایر نهادهایی که هستن و البته مستقل نیستن توانستن بخش عمده‌ای از اقتصاد رو به خدمت بگیرن و آنانی رو که خود اونها تعریف میکنن به اسم مستضعفین یا فقرا یا محرومین رو به اصطلاح با رانت در خدمت خودشون بگیرن و البته اقشار دیگر رو برانن و محروم بکنن و اسم این رو هم بگذارن به اصطلاح یک سیاست عدالت طلبانه و اسلامی که متوجه محرومین است.
آقای خاوان، با توجه به بحث‌ها و وضعیتی که اقتصاد ایران امروز درش قرار داره، شما چه چشم‌اندازی رو میتونید برای اقتصاد ایران پیش بینی کنید؟
در مورد چشم‌اندازها کافی هست که ما به وضعیت موجود اقتصادی ایران نگاهی بیاندازیم، به خصوص در عرصه فراهم آوردن قوانینی تاکید بکنیم که این قوانین و این برنامه ها اقتصاد ایران رو برای چند سال آینده باید بهش شکل بدن. میدانیم که در حال حاضر ایران از یک رکود تورمی شدید رنج میبره. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان های بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در حال حاضر 1%، حتی سال آینده و سال بعد هم در همین حد باقی خواهد ماند. ایران رکورددار نرخ تورم بوده در خاورمیانه. بر اساس آمار و اطلاعاتی که همین روز سه‌شنبه از سوی منابع مجلس و چهره‌های اقتصادی مجلس ارائه شده، نرخ تورم ایران در دو سه سال آینده با یک جهش بسیار بسیار شدید روبرو خواهد شد و مهمتر از همه این هست که فرایند اصلاحات اقتصادی در ایران که طی 16 سال پیش آهنگ لاک پشتی داشت و در مجموع بسیار بسیار کند پیش می رفت و به هدفهای خودش نرسیده، در دوره آقای احمدی نژاد به کلی متوقف شده و با توجه به این متوقف شدن فرایند اصلاحات در عرصه‌های بسیار مهمی مثل خصوصی سازی، بهبود روابط بازرگانی، پیشروی به سوی متنوع کردن اقتصاد ایران و رها شدن از تسلط نفت، در تمام این مسائل خب ایران این اصلاحاتش متوقف شده و در نتیجه در ساختارهای اقتصادی ایران تغییراتی به وجود نخواهد آمد و در عرصه بین‌المللی هم با توجه به اینکه هیچ چشماندازی برای رفع تنش‌های بین ایران و قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی وجود نداره، اگر وضعیت کنونی کماکان ادامه پیدا بکنه، کارنامه ایران در 10 سال آینده هم بهتر از آن چیزی که در طی 31 سال گذشته بود نخواهد بود.
آقای زمانی، به نظر شما چشم‌انداز اقتصادی ایران چگونه قابل پیش بینی است؟
از یک جهت ساده است، از یک جهت دشوار هستش. از این جهت ساده هستش به خاطر اینکه چند تا پارامتر بسیار کلی در صحنه اقتصادی ایران تعیین کننده هستند و این مقدار مسئله رو ساده میکنه. رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کردش، نرخ تورم و نرخ بیکاری شدیداً افزایش خواهد پیدا کرد، احتمال داره دولت ایران نتونه نرخ ارز ایران رو ازش حمایت بکنه که چون تا به حال موفق شده با تنها با مداخله بانک مرکزی بوده که تونسته نرخ برابری رو در مقابل دلار و یورو و سایر ارزها نگه داره، چنانچه وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر بشه، بانک مرکزی این توانایی رو نخواهد داشتش که این مداخله رو ادامه بده و احتمال قابل ملاحظه‌ای داره که نرخ برابری ارز ایران سقوط بکنه. همینطور وضعیت بانک‌ها بسیار پیچیده هستش، بسیار اسفبار هستش و بسیاری معتقد هستند که باعث بحران بسیار گسترده‌ای در سیستم بانکی و به تبع اون سیستم مالی و کل اقتصاد کلان کشور خواهد شد. همینطور تخمین زده میشه که دولت حدود 30 الی 40 میلیارد دلار کسری بودجه داره. به هیچ وجه مشخص نیستش که دولت چگونه میخواد این کسری بودجه رو تامین بکنه. همینطور از یه جهت دشوار هستش به دلیل اینکه پیش بینی اون چند تا پارامتر خیلی دشواره، اون پارامترام خیلی سیاسی هست. یکی از اونها سیاست خارجی کشور هستش، این برنامه اصلاحات سیاسی کشور هستش که وضعیتش به چه صورت پیش بره. در حقیقت جامعه ما دچار یک از هم گسیختگی، از هم پارگی روان پارگی اجتماعی هستش که بین ملت و دولت گسست به وجود اومده، بین قشرهای مختلف مردم گسست به وجود اومده. این چجوری حل میشه؟ گره کار عمدتاً یک گره سیاسی هستش که این پیش بینی این کار بسیار دشوار هستش، ولی در مجموع در تحلیل نهایی استنباط من این هستش که چنانچه وضعیت بر همین پایه بچرخه و تغییر جدی به وجود نیادش، به اعتقاد من با سرعت شدید به سمت یک بحران اقتصادی بسیار بسیار گسترده در حال حرکت هستیم. چشم‌اندازی که در برابر داریم حاکی از این هستش که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران متاسفانه شدت بگیره و این طبیعتاً برنامه‌ریزی اقتصادی کشور رو، عملکرد اقتصادی کشور رو با مشکلات بسیار جدی مواجه کرد. در حال حاضر به خاطر عدم سرمایه گذاری درست در بخش نفت و بخش‌های کلاً گاز و غیره و غیره، ظرفیت تولیدی کشور فرسوده هستش و هر ساله مقداری از ظرفیت تولیدی کشور کاسته میشه. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ایران به جای یک صادرکننده نفت به واردکننده اون تبدیل میشه و در مجموع متاسفانه من آینده بسیار تیره‌ای رو در برابر کشور میبینم، مگر اینکه تحولات سیاسی بسیار گسترده‌ای در کشور صورت بگیره.
آقای علوی، نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی آینده ایران رو در سالهای آینده حدوداً 1% پیش بینی میکنن. چشم‌انداز شما از اقتصاد ایران چی است؟
این چشم انداز میتونه کوتاه مدت باشه، یعنی بین یک تا دو سال آینده باشه، که این چشم انداز روشن نیست به دلایل اینکه بازار نفت الان وضعیت بسیار دشواری داره و ما میدونیم که نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی داره بر درآمدهای دولت و به طور کلی اقتصاد ایران. از طرف دیگه به خاطر وجود بحران سیاسی در ایران و همچنین فشارهای خارجی در مورد مسائل هسته‌ای و همزمان از دست رفتن مشروعیت حکومت که باعث شده که این دولت فلج بشه و نتونه تصمیمات اقتصادی حتی اگر درست هم باشه به منصه ظهور بگذاره. از این گذشته در بلند مدت باز به خاطر نفتی شدن و همچنین تمرکز اختیارات اقتصادی در حوزه دولت و همزمان نابسامانی در عرصه دولت، چشم‌انداز چندان روشن به نظر نمیاد.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان فریدون خاوند، احمد علوی، هادی زمانی و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
میزگرد اقتصادی رادیو فردا را میشنیدیم که به موضوع پیامدهای انقلاب سال 1357 بر حوزه اقتصاد ایران اختصاص داشت. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. پیام های کوتاه خود را نیز می توانید به شماره اسمس گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50 ارسال کنید. لحظات دیگر هانا کاویان.